ولی رمان دکتر ژیواگو یک دکتر شاعر است که در بحبوحه انقلاب اکتبر و جنگ‌های داخلی در کشور تازه تأسیس اتحاد جماهیر شوروی، حوادث اجتماعی مسیر زندگیش را تغییر می‌دهند. برخلاف ایدئولوژی حاکم که انقلاب بلشویکی را مبدأ و منشأ پدیدار شدن دورانی نو می‌دانست، در این رمان اضمحلال حکومت تزاری سرآغاز فروپاشی زندگی بسیاری از انسان هاست. در همان دورانی که حکومت نادیده گرفتن منافع فردی برای سعادت جامعه را تبلیغ می کند، رمان دکتر ژیواگو به تشریح عواطف و زندگی شخصی افرادی می پردازد که حوادث پس از انقلاب بلشویکی سرنوشت هر یک را به نوعی تغییر می دهد. دکتر یوری ژیواگو یک شخصیت روشنفکر و طرفدار فرهنگ قبل از انقلاب اکتبر است. او ادعا می کند که انقلاب اکتبر پیشرفت نیست، بلکه یک عقبگرد است. موضوع رمان اخلاقی و فلسفی است، نه سیاسی. دکتر ژیواگو رمانیست انسان دوستانه که به سبک اپیک حماسی تولستوی نوشته شد. آلبر کامو می نویسد این رمان عظیم ادبیات جهانی محتوایی عشقی و انسانگرایانه دارد، نه سیاسی یا ضد سوسیالیستی. در پایان رمان 25 شعر غالباً عاشقانه ضمیمه شدند. متن رمان شرح و توصیفی نیست، بلکه شاعرانه است. دکتر ژیواگو با دیدی مسیحایی و نجات بخش به جهان می نگرد. پاسترناک با کمک سمبولیسم مذهبی می نویسد زندگی یعنی به صلیب کشیده شدن فرد و مرگ یعنی رستاخیز روح. منتقدین ادبی جانبدار حزب کمونیست اعلان کردند رمان دکتر ژیواگو داستان زندگی یک روشنفکر بریده و مأیوس وابسته به طبقه مرفه بورژواست. پاسترناک در مصاحبه‌ای جواب داد این رمان تنها کار و مهمترین اثر من است که درباره‌اش هیچ گونه احساس شرمی نمی‌کنم و مسئولیت تمام جملات آن را بر عهده می‌گیرم. رمان داستان زندگی یک پزشک روسی به نام یوری آندریویچ ژیواگوست که حوادث بیرونی که از دسترس او خارج هستند مسیر زندگیش را دگرگون می‌سازند. نویسنده از اینکه قهرمان داستان چند سال پیش از قرن بیستم به دنیا آمده و تحصیلات پزشکی را در دوران جنگ جهانی اول تمام کرده است، استفاده می کند تا تصاویر پرقدرتی از زندگی روسیه در دوران مختلف به دست دهد. پیش از 1914 و در زمان جنگ، سپس در دورانی که انقلاب شروع شد و سرانجام در طول جنگ داخلی روسیه. تمام شخصیت‌های این رمان در دوران مختلف با یکدیگر برخورد می‌کنند بی آنکه یکدیگر را بشناسند. مثلا ژیواگو هنوز به دبیرستان می‌رود که در نتیجه وضعیتی اتفاقی با همسر آینده خود تونیا گرومکو بر بستر مادرش آشنا می‌شود. برخوردی اتفاقی که به هیچ روی در سیر سرنوشت آنان تأثیری ندارد. پس از انقلاب 1917، هنگامی که دکتر ژیواگو نخستین بار به مسکو باز می‌گردد، سرایدارشان مارکل از او استقبال می‌کند. اوست که چند سال بعد در آپارتمان خانواده ژیواگو به نظم و ترتیب امور می‌پردازد و دختر 5 ساله‌اش مارینا که در آینده معشوقه دکتر ژیواگو خواهد شد، با پدر همراه است. شخصیت‌های فرعی رمان ظاهر می‌شوند، بر سر راه قهرمانان اصلی قرار می‌گیرند و سپس ناپدید می‌شوند تا مدتی بعد دوباره پیدا شوند و نقشی مهمتر بر عهده گیرند. این شیوه نیازمند آن است که خواننده همواره به حافظه‌اش فشار آورد. برای درک درست پیوستگی و روابط رمان باید آن را یکسره خواند و این کار در مورد اثری متشکل از 600 صفحه متن فشرده بسی دشوار است. خواندن کتاب‌های خوب، مکالمه با انسان‌های شرافتمند گذشته است. دکارت. تا درود دیگر، بدرود.
پرتوی از آفتاب را بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
امام جمهوری اسلامی را در مقابل این طاغوت‌های بشری به وجود آورد، اسلام را که در دل اسلامیت تکیه به مردم و رأی مردم و خواست مردم وجود دارد، معیار اصلی این نظام قرار داد، یک مدل نو.
امام ابتکارات زیادی داشتند، لیکن این مهمترین ابتکار امامه و اون عبارت است از جمهوری اسلامی.
این یکی از شاخصهای عمده در خط امامه. هر کسی درباره حاکمیت نظام جمهوری اسلامی برخلاف این فکر کنه، برخلاف فکر امام است.
امام این دو کلمه جمهوری و اسلامی رو گره گوشای مشکلات کشور میدونست، گره گوشای همه مشکلات کشور همین میدونست که ما اسلام رو رعایت کنیم و مردم در صحنه حضور داشته باشن. نظر امام این بود. اینی که ایشون فرمود نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد.
حکومت اسلام به جمهوری اسلامی نه یک حرف زیاد نه یک حرف کم.
یک کلمه کم یعنی جمهوری بدون اسلامی یا اسلامی بدون جمهوری، این معنا نداره. امام جمهوری اسلامی
و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد.
در رژیم گذشته گفته بودند و باورانده بودند که ما نمیتونیم، کاری از دست ما بر نمیاد، دیگران باید برای ما انجام بدن. امام 180 درجه عکس این رو در هویت ملی ملت ایران وارد کرد. ما میتوانیم، یعنی اعتماد به نفس را در ملت، در جوانان زنده کرد، زنده کرد، زنده کرد.
برنامه کار بلد تقدیمتان می‌گردد. تکرارش بشنوید.
کار بلد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، ما کسایی هستن که شاید، اگر، اما، ولی تو کارشون نیست، با امید و تلاش سختی راه و ساده میبینن و این ساده دیدن یه حسن بزرگ داره. اونم اینه که دیده‌هاتو میتونی ساده بگی، اینقدر ساده بگی که بشه سهل ممتنه، یعنی سادگی در عین پیچیدگی و پیچیدگی در عین سادگی.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از تک تک شما دوستان عزیز که همراه ما هستید. امروز مهمان داریم در برنامه‌مون، به صورت تلفنی منظرشون هستیم، مهمونی بسیار بسیار محترم و موفق خدا رو شکر، مادر قلمزنی استان همدان، سرکار خانم سعید سادات موسوی صانع، کارآفرین در حوزه قلمزنی از استان همدان، احیاگر هنر قلمزنی بعد از 13 سال تلاش در ملایر و بنیانگذار قلمزنی حرفه‌ای در ملایر. سلام عرض میکنم محضر شما خانم موسوی عزیزم.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
خانم موسوی جان، صدا که خیلی جوونه، چند سالتونه شما؟
من 43 سال دارم و ساکن شهر ملایر هستم.
بله.
و خداوند کمک کرده که در زمینه هنر زیبای قلمزنی بتونم کمکی بکنم در احیای این هنر.
خب با 43 سال که جوون هستین، شما مادر قلمزنی استان همدان نام گرفتین، چقدر جالبه با 43 سال. و بله. ما اعلام کردیم احیاگر هنر قلمزنی بعد از 13 سال تلاش در ملایر. هم خودتون رو معرفی کنین، هم حالا سن و سال رو گفتین، فرزندانتون رو بفرمایید که چند فرزند دارین و شرایط تحصیلیشون رو در حال حاضر بفرمایید، و اینکه اصلا چی شد که افتادین تو این مسیر.
بله، من کارشناس بیولوژیک هستم در حقیقت. و قبلا در زمینه هنر نقاشی فعالیت داشتم و به هنر علاقه داشتم. 13 سال پیش در اصفهان توسط اساتید عزیزم دوره تخصصی قلمزنی رو در سبک‌های مختلف مثل سیاه قلم، مشبک، برجسته و تمام سبک‌ها، انگشتر ریزه گذروندم و چون ساکن ملایر بودم سعی کردم اون چیزی که آموختم رو به بچه‌های این خطه هم یاد بدم. خب با حمایتی که صنایع دستی اون موقع از من کرد، فضایی رو در اختیارم به مدت 2 سال گذاشتن و خب موقع اصلا نمی‌دونستم قلمزنی چی هست توی منطقه و نبود. و وقتی که این هنر آمد، کسایی که علاقه‌مند بودن به این هنر کم کم براشون معرفی شد، تو نمایشگاه‌های مختلف شرکت کردیم و کم کم طی این 13 سال بالغ بر 900 نفر رو من آموزش دادم در کل استان همدان و حتی شاگردهایی هم از استانهای دیگه مثل زنجان، مثل تبریز، مثل مازندران و کرمانشاه داشتم، از کبوترها، از شهرستانهای که همدان، از پوسرکان، نهاوند. و این شاگردهایی که اومدن فن رو یاد گرفتن باعث بست این هنر شدن. الان شاگردان که تربیت شده خدا رو شکر بعضی هاشون برای خودشون استاد هستن و شاگرد دارن، کلاس برگزار میکنن و خدا رو شکر سفارش میگیرند، تو نمایشگاه های داخلی شرکت میکنن. البته من و گروه هم تمام تلاشمون رو در برنامه سالهای که در پیش داریم و طریق 4 سال گذشته، هدفمون نمایشگاه برون مرزی بوده که خدا رو شکر در نمایشگاه های قنا، تونس، بلاروس شرکت کردیم. البته این شرکت به صورت ارسال وسایل و با واسطه بوده که داریم تلاش میکنیم که خودمون مستقیم شرکت کنیم و واسطه دیگه این وسط نباشه.
خب چی شد که اصلا رفتیم به این سمت و سو خانم موسوی جان؟ یعنی این چی شد که اصلا، آخه ببینین قلمزنی، حالا نقاشی یه ذره شاید عام‌تره ولی قلمزنی برای خانم خاص‌تره. یعنی بله. هر خانومی خب یک مقداری ممکنه که دست آسیب ببینه، بالاخره بله. مدل کار اینجوریه دیگه، شاید خانما با ظرافت دستی که دارن کمتر برن به سمت و سوی بله. قلمزنی. و اینکه این علاقه از کجا اومد که اصلا در واقع شما رفتیم به سمت و سوی که این حرفه رو برای خودتون به صورت حرفه‌ای آموزش ببینیم و بعد حالا مسیر زندگیتون رو طی کردیم؟
بله.
این انگیزه خیلی برام مهمه.
ببینید، کار با فلز، حالا دوستان که کار کردن شاید حرف من رو تایید کنن، کار با فلز یک حس و حال دیگه ای داره، انگار که فلز روح داره، نمیدونم، جاذب هست. و اینکه یک هنری رو شما ماندگار میکنید روی یک فلزی که تا وقتی اون فلز ذوب نشه هنر شما به عنوان یک هنرمند ماندگار هست روی این فلز. این اثر جاودانگی، این اثر ماندگار، این مهر شما زیر کار به عنوان یک انسانی که شاید صدها سال بعد کسی این هنر رو ببینه میگه یک آدمی شاید صد سال قبل زنده بوده و این کار رو انجام داده و چقدر ظریف و زیبا تونسته تفکر خودش رو، تونسته علاقه قلبی خودش رو، استعداد خودش رو روی این فلز نقش ببنده. خب این خیلی برای همه آدم ها زیباست و برای من خیلی جذاب بود اینکه بتونم هنرم رو روی فلزی به کار ببرم که ماندگار هست.
بله.
و حرفی برای گفتن در سالهای بعد خواهد داشت.
من این تعاریف رو برای چوب شنیده بودم ولی حقیقتا این احساس رو برای یک آهن یا یک تیکه فلز یا هر اون چه که شما به هر حال تو کارتون استفاده میکنین نشنیده بودم و برام جالب بود که برای اون فلز هم شما روح قائل هستین.
بلی.
و احترام قائل هستین. بلی. و دو تا محور داشت پاسخ شما، یکی همین روح داشتن همین فلز، یکی ماندگاری کار که قرنها بعد شاید حتی مثلا این کار نمایانگر هنر دست یک انسان و خب ما چون ایرانی هستیم یک ایرانی باشه.
یعنی
این دو محور رو داشت پاسخ شما.
بله.
و برای من خیلی جالب بود این تعریف که شما از فلز کردین، یعنی حس خوبی نسبت به فلز پیدا کردم. شاید قبلش نگاه هم خیلی زمخت بود، خیلی سخت بود، خیلی سفت بود، ولی الان یه ذره اون انعطاف رو الان دارم تو روح شما دریافت میکنم.
بله. شما فرض کنید که یک تیکه فلز خام، یک سینی، یک بشقاب، یک ظرف، یک گلدان رو شما محبت یک مادر و فرزند، چهره یک مادر و فرزند رو که با محبت دارن نگاه هم دیگه میکنن رو روی این فلز نقش میبندید. کسی که داره نگاه میکنه هم انرژی از اون فلز میگیره، هم از اون کار و هم از اون هنر، و خیلی میتونه برای بیننده جالب باشه. ما الان داریم مثلا کسانی که سفارش میدن چهره مادرشون، چهره خانوادهشون، چهره تازه عروس دامادها ماندگار هست، یا مثلا چهره افرادی که فوت کردن و این آثار صورتشون و حتی شهدا، شهید قاسم سلیمانی رو ما بارها روی فلز پیاده کردیم چهرهشون رو، و یک آثار ماندگاری رو که اسم اون فرد، اسم اون اشخاص، احساس اون هنرمند رو روی اون فلز پیاده میکنه. خب این خیلی زیباست.
بله درست میفرمایید. از هنر قلمزنی برامون بگین که پیشینش چی بوده؟ و اینو نگفتین که از چند سالگی خودتون شروع کردین به آموزش این هنر. این دوتا سوال رو هم بفرمایید.
خواهش میکنم. من از 28 سالگی شروع کردم، بعد از اینکه ازدواج کردم.
بله.
خب چون شاگرد ممتاز دانشگاه بودم تو زمینه بیولوژی، به خاطر شغل همسرم در ابتدا بوشهر زندگی میکردیم.
بله.
و اونجا خب خیلی تنها شدم و به خاطر حفظ خانواده، چون دانشگاهی که رشته من رو داشته باشه نبود، خب مجبور شدم خودم با هنر نقاشی مشغول کنم. خب از قبلم پیشینه ای داشتم. بعد از اینکه به اصفهان سفری کردم جذب این هنر زیبا شدم و کم کم، خب موقع موقعیتش نبود چون فاصله بوشهر تا اصفهان زیاد بود، تا به لطف خواهر عزیزم که ساکن اصفهان هست سالها بعد رفتم و این دوره ها رو در اصفهان با حمایت خانواده مثل خواهرم که ساکن بودن من گذروندم و البته حمایت بسیار زیاد همسرم که اجازه نه در واقع یه جور حامی من بودن.
بله.
چون می دیدن چطور من به این هنر علاقه دارم، خودشون می اومدن ملایر، من می موندم اصفهان شاید روزها ماها می موندم با وجود اینکه اون موقع دو تا بچه داشتم، و حمایت کردند ازم که همونطور که به قول خودشون می فرمودن، گفتن که اون زمانی که ایشان الان دکترا هستن، گفتن که اون زمانی که شما از خودگذشتگی کردین به خاطر حفظ حریم خانواده، درس خوندن رو ادامه ندادید و اجازه دادید من پیشرفت کنم، من هم الان وظیفم هست که حمایت کنم
عجالی.
که این پیشرفت دو طرفه باشه و هر دو پله های ترقی رو با هم طی کنیم.
خب قرار شد از پیشینه قلمزنی هم برامون بفرمایید.
به ببینید این هنر 7000 سال سابقه توی ایران داشته. آثاری که از این هنر توسط هنرمندان قدیمی دیده شده، مثل جام حسنلو که در لرستان بوده، توی مازندران تبرستان قدیم، ما یک گردنبندی رو کشف کردن به عنوان آثار تاریخی که بسیار جالب. 3000 سال پیش یک دستبندی رو فکر میکنم، یک آقایی رو در حال کشیدن دندان، اون احساس درد که روی چهره این آقاست، ما 3000 سال پیش.
چقدر جالب.
و همون که میگم احساسات یک هنرمند رو در فلز تا وقتی که ذوب نشه نشون میده، ما در آثار پیشینیانمون میبینیم. ریتون هایی که جام بوده برای قدرت پادشاهان یا برای پذیرایی در جشن های اونها، و یا آثار هنری معنوی و مذهبی که ما الان داریم در بارگاه ها، در زیارتگاه ها میبینیم، بعد از دوران اسلامی در زری هامون داره میبینیم، و با عشق اون هنرمند قلمزن آثار خودش رو پیاده کرده رو اون فلز، و بیننده هم لذت میبره هم به ظرائف اون احسنت میگه. خب این پیشینه بسیار زیاد 7000 ساله که ما در ایران داریم، نسل ما ایرانی ها از اول هنرمند بودن، هنر دوست بودن، و همینطور ادامه خواهد داشت
انشاءالله به امید خدا. از لحاظ اقتصادی این شغل، حالا با توجه به تجربیاتی که حضرت عالی دارید، مناسب و متناسب هست برای معیشت؟ این رو توصیه میکنید برای عزیزانی که الان صدای شما رو میشنوند؟
ببینید هنر قلمزنی همونطور که اول صحبت خودتون فهمید، یعنی با قیر باید پشت ظروف رو همه قیر خاص پخته شده با حالا اون فرمول خاص خودش پر بکنن. موقعی که از قیر کنده میشه و ظرف تمیز میشه با دوده، با گازوئیل، با بنزین، نفت، خب این تیرها رو داره این مسائل رو. ولی برای اول کار هنرمندانی که وارد این هنر میشن، من پیشنهاد میکنم که اول نقاشیشون رو قوی کنن، چون هنرمند قلمزن نقاش تجربه 13-14 ساله به من میگه که موفق تر هست تا یک هنرمند قلمزن کپیکار.
درسته.
چون میتونه اون تفکراتش رو روی پیاده کنه. وقتی که هنر نقاشی رو تا یه حدی طرف کار کنه، بعد کم کم این تجربه، ببینید من اهدافم 4 سال بوده. 4 سال اولی که من وارد این حوزه شدم، سعی کردم این هنر رو توی این شهر بست بدم، گسترش بدم، بشناسونم و تو نمایشگاه های حالا کوچیک و متوسط شرکت کنم. بعد از 4 سال که شاگردها قوت گرفتن و سفارش ها دیده شد، از طریق مجازی وارد کار شدیم، یعنی از طریق دنیای مجازی هنر خودمون رو به شهرهای مختلف شناسوندیم، و خب سفارش ها اومدن از شهرهای دیگه، و کم کم این هنر رو وارد عرصه مالاوری کردیم، یعنی سوددهی برامون داشت، و همزمان نمایشگاه ها رو هم داشتیم. همونطور که عرض کردم، الان بعد از این مدت من دیگه نمایشگاه برون مرزی رو هدف خودم قرار دادم. و خب اگر کسی، برای مثال ملایر شهر جهانی مبل و منبت هست، من توی جلسات استانداری و فرمانداری خیلی بهشونم گفتم، و این کارم یک بار انجام دادیم به صورت 2 بار برای یک گروه، تلفیق هنر قلمزنی رو ما با هنر منبت و چوب مبلمان ملایر ما انجام دادیم و الحمدلله موفق بود. در فکر میکنم قطر فروخته شد، به عنوان بزرگترین مبل خاورمیانه شناخته شد. و این هنر تلفیقی، ببینید کسی که مثلا دستی در هنر داره میتونه با هنرهای دیگه این رو ادغام کنه، یعنی این قدرت رو داره این هنر که بتونه خودش در کنار هنرهای دیگه سوداوری بیشتری رو درست کنه.
درسته.
مثلا من همیشه به شاگردان میگم ما در کنار کشورهایی هستیم که مثل عراق، که بازار انگشتر عراق خیلی خوب میتونه جوابگوی بازار اقتصادی بچهای هنرمند باشه.
بله.
اگر بیان کارهای ریز قلم رو روی انگشتر یاد بگیرن و بعد بیان با یک انگشتر ساز یا جواهر ساز با هم کار کنن و استعدادهاشون رو با هم تلفیق کنن، میتونن بازار عراق رو دست بگیرن.
آفرین. بله.
یا برای مثال عمان، ببینید سلیقه مردمان عراق با سلیقه مردمان عمان فرق میکنه.
بله.
عمان مثلا یک چیزهای دیگه رو میپسندن، یک مدلهای دیگه رو میپسندن که ممکنه عراق نپسنده. یا مثلا کشور هند یک سلیقه‌ای رو میپسنده توی قلم زنی که ممکن هست برای مثال روسیه نپسنده.
هند خیلی غنیه از بابت قلم زنی.
بله، یعنی خیابون... دست قلم زن بله. بازه.
به هر حال خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. خیلی متشکرم از شما. بهتون تبریک میگیم به خاطر اینکه خانواده خیلی قوی و غنی دارید. متشکرم از شما خانم سعیده سادات موسوی سانه، مادر قلم زنی. قربون شما هستم. سلامت باشید. مندم همینطور قربان. قربون شما، خدا نگهدارتون باشه. سپاس فراوان. از تک تک شما دوستان عزیز متشکرم و سپاسگزارم.
تا فرصتی دوباره از همه شما خداحافظی میکنیم.
It's all.
تکرار نمایش داریم، شنونده باشید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
نویسنده علیرضا محمودی، سردبیر ناهید گودرزی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش علی عمرانی، علی تاجمیر، فریبا متخصص، سوسن مقصودلو، نوشین حسنزاده، جواد پیشگر. کارگردان علی عمرانی، کارشناس محسن یار محمدی، آهنگساز بهنام کلاهبخش، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ناهید گودرزی.
سخنگوی دهخان چنین سخن براند که چون دیو خودپرستی و بیداد بر جمشید شاه چیره گشت، جهانی گرفتار آشوب شد. بزرگان و سردارانی از هر سوی ایران سر برآوردند و بر جمشید شوریدند. همزمان آوازه دلیری ضحاک پادشاهی اژدهاوش و تازی تبار که با فریب ابلیس پدر خود را کشته بود، سرداران ایرانی را برانگیخت تا او را به سروری خود برگزینند. ضحاک پادشاه سرکش را از تخت به زیر کشید و او را با اره به دو نیم کرد. چون این بود که بیدادی تازه جهان را فرا گرفت. به فرمان ضحاک هر روز دو جوان رو گرفته و از مغز اونها برای مارهای رویده بر شانه هایش که جای بوسه ابلیس بود خورش می ساختن. در این میان دو آزاد مرد به نامهای ارمایل و گرمایل چاره اندیشیده و با آموختن هنر خالیگری راه به خورش خانه پادشاه یافتند تا بتوانند هر روز جان یکی از دو جوان قربانی را نجات داده و به جای مغز آدمی با مغز گوسپند برای مارهای ضحاک خورش بسازند. ضحاک با دروغ و بیداد و نیرنگ هزار سال پادشاهی کرد، اما در واپس این سالها کابوسی گریبان او را گرفت. چو از روزگارش 40 سال ماند، نگر تا به سربخش یزدان چراند. در ایوان شاهی شب دیرباز به خواب اندرون بود با ارنواز. چنان دید که از کاخ شاهنشهان 3 جنگی پدید آمدی ناگهان. دو مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سرو و به فر کیان. کمر بستن و رفتن شاهوار، به چنگ اندرون گرزه گاوسار. دمان پیش زحاک رفتی به جنگ، نهادی به گردن برش پالهنگ. همی تاختی تا دماوند کوه، کشان و دوان از پس اندر گروه.
شنبد با شما هستم، من سواکم پادشاه جهان. چرا چون چهار پایان به گردنم ریسمان انداخته اید؟ مگر مرا نمی شناسید؟ چرا با من چنین می کنید؟ من زهاکم، منم که جمشید بدین و خدای ناشناس رو از تخت شاهی به زیر کشیدم. منانم که فرمان دادم جمشید شاه را با اره به دونیم کنند. من زهاکم پادشاه اژدهاوش. سخن مرا نمی شنود؟ چرا هران چه می گویم در سینم می ماند، از دهانم بیرون نمی آید؟ کاش می دانستم چرا تازیانم می زنید. مگر این مارهای سیاه را بر شانه های من نمی بینید؟ منم زهاک، زهاک، زهاک.
بپیچید زهاک بیدادگر، بدریدش از هول گفتی جگر. یکی بانک برزد به خواب اندرون، که لرزان شدن خانه صد ستون. بجستند خورشید رویان ز جای، از آن قلقل نام ورکت خدای. چون این گفت زهاک را ارنواز،
که شاه ها چه بودنت نگویی براز؟ که خفته به آرام در خانه خیش، بر اینسان بترسیدی از جان خیش. همی هفت کشور به فرمان توست، دد و دام و مردم به پیمان توست.
کابوس، کابوسی شگفت بود.
آرام باشید، آرام بگیرید سرورم، تنها کابوسی بوده است، آرام باشید.
چهار ستون تنم میلرزد.
بیگمان شب با شکم سنگین خوابیده اید، آرام باشید. گماشتگان را بگویم برایتان شربتی بیاورند.
نه، کابوس نبود، چون این شگفتی را در عمر خود ندیده بودم. آنچه من لختی پیش دیدم، اگر به چشمان خود دیده بودی، جانت از میان به دو پاره می شد. وای، وای، هراسناک‌تر از این چیزی در زندگانی خود ندیده بودم.
به خورشید رویان جهاندار گفت که چون این شگفتی به شاید نهفت، که گر از من این داستان بشنوید، شودتان دل از جان من ناامید.
مباد بر من که از جان سرور خود ناامید شوم.
هرگز خود را چون این خار ندیده بودم.
آرام بگیرید سرورم، این گونه سخن گفتن شایسته شما نیست. صدایتان را گماشتگان کاخ می شنوند و از فردا این سخنان گوش به گوش در کاخ می چرخد و کنیزانان را پچ پچه می کنند.
آه، بر من چون ستوران لگام بسته بودند و تازیانم می زدند. شماری از مردمان در پیم روان بودند، مرا با انگشت نشان می دادند و شادی می کردند.
اگر بدانید چه می گویید، فردا که آفتاب بدمد سخت از کرده خود پشیمان خواهید شد.
اندرونم می سوزد، گویی آتش فرو خوردم.
آرام گیرید سرورم، می گویم برایتان می بیاورم، اندکی بنوشید و آرام بخوابید.
می توانم، یارایان که چشم برم بگذارم ندارم، دارم از درس میلرزد.
چه عرق سردی بر پیشانی تو نشسته است.
این کابوس و رویان نبود، رازی در آن چه دیدم نهفته است.
راز؟ کدام راز؟
رازی در آن نهفته بود.
به شاه گرانمایه گفت ارنواز،
که بر ما بباید گشادند راز. توانیم کردن مگر چاره‌ای، که بیچاره‌ای نیست پتیاره‌ای.
سپهبد گشادان نهان از نهفت، همه خواب یک یک بدیشان بگفت. چون این گفت با نامور ماهروی،
که مگذار این را، ره چاره جوی. نگین زمانه سر تخت توست، جهان روشن از نامور بخت توست. تو داری جهان زیر انگشتری، دد و مردم و مرغ و دیو و پری. ز هر کشوری گرد کن مهتران، از اخترشناسان و افسونگران. سخن سر به سر موبدان را بگوی، پژوهش کن و راستی بازجوی. نگه کن که هوش تو بر دست کیست، ز مردم نژادر ز دیو و پریست. چو دانست شد چاره سازان زمان، بخیره مترس از بد بدگمان.
شاه پرمنش را خوش آمد سخن، که آن سرو سیمین برافگند بن. جهان از شب تیره چون پر زاغ، همانگه سر از کوه برزد چراغ. تو گفتی که بر گنبد لاجورد، بگسترد خورشید یاقوت زرد. سپهبد به هر جا که بود موبدی، سخندان و بیدار دل بخردی. ز کشور به نزدیک خیش آورید، بگفت آن جگر خسته خوابی که دید. نهانی سخن کردشان آشکار، ز نیک و بد و گردش روزگار.
که بر من زمانه کی آید به سر، کرا باشد این تاج و تخت و کمر. همه راز با من بباید گشاد، وگر سر به خاری بباید نهاد.
لب موبدان خشک و رخساره تر، زبان پر ز گفتار با یکدگر. که گر بودنی بازگوییم راست، به جان است پیکار و جان بی‌بهاست. وگر نشنود بودنی ها درست، بباید هم اکنون ز جان دست شست.
شنیده ای زواج دیوانه شده است؟
چیزی نگو، نشنیدی سر نگهبان چه گفت؟
سر نگهبان همیشه از این دابا میبافن.
این بار چیز دیگریست. با دو روزبان دیوی پیکر آمده بود به پرستارخانه و برای همه خطا نشان میکشید. میگفتن بانو را کنار کشیده و گفته به پرستارها بگوید هر کس از کابوس ضحاک در کاخ سخن بگوید، روزبانان زبانش را از کامش بیرون میکشند.
تو دیگر چه ساده خواهد؟
کدام سادگی؟ دوست ندارم کف پایم تازیانه بزنند یا زبانم را ببرند. بیا زودتر رختها را بشویم و پرستارخانه برگردیم.
اگر قرار بود هر کسی را که از کابوس زفاق سخن میگوید زبانش را ببرند، اکنون باید زبان همه پرستاران و روزبانان و چاکران و کهتران و اسبانان و یوزبانان و خانسالار و خلاصه همه اهالی کاخ را بریده باشد.
بخت من که سیاه هست، یک زمان دیدی از میان همه این آدم ها قرعه بد به نام من افتاد و زبان من بریدند.
وقتی میگویم ساده ای نگونه، سرنگهبان این یاوه ها را میگوید که ما را بترساند. تازه خود آنها مثل سگ از ضحاک میترسند. خود ضحاک هم که میگوید از ترسش 5 روز از قابگاهش بیرون نیامده. ضحاک پادشاه اژدهافش از ترسش پشت سر ارنواز دختر جمشید شا پنهان شده است.
زبان به کام بکش دیوانه. میدان این سخنها به گوش نگهبانان برسند، چه به روز ما میآورند.
ترسو، آخر کنار این جویبار که تنها من و تو هستیم، چه کسی میخواد سخن مرا بشنود؟
دیوان پریان، مگر نشنیده ای میگویند ضحاک اختیار دیو و پریان را هم دارد؟ اگر اکنون یک پری اینجا باشد که ما او را نبینیم و سخنچینی کند، چه خاکی میخواهی بر سرت کنی؟ من بدبخت را هم به گناه تو تازیانه میزنم. تازه اگر زبان ما را نبرد.
حالا پریان از میان این همه آدم که از پگاه تا شام درباره ترس ضحاک سخن میگویند و میخندند، بیایند گریبار توی پرستار بدبخت را بگیرند که چه شود؟ اگر پریام بخواهند سخن چینی کنند، نخست باید بروند گریبان سرپرستار را بگیرند که هر شب در خوابگاه پرستاران ضحاک را به سخره میگیرد و میخندد.
او همچون تو دیوان است.
این را شنیده ای؟ میگویند ضحاک شبها از ترس ارنواز را به جای مادرش میگیرد پشت دامن و پنهان میشود.
تو دیوانه ای؟ سرپرستار هم از تو دیوانه تر.
این شب بیدارت میکنم ببین پرستاران چه چیزا از ضحاک میگویند.
روانت سرخوش می شود.
موبدان و اخترشناسان بر سر دورهای سختی که ضحاک برابرشان نهاده بود سرگشته و پریشان مانده بودند. از یک سو یارای آن نداشتند تو از سرنوشت شومی که در آینده پادشاه می دیدند با او سخن بگویند، زیرا می دانستند که ضحاک خونریز تا به شنیدن آن را نخواهد داشت و با شنیدن این سخنان موبدان را به چار می خواهد کشاند. از سوی دیگر این سخن و سرنوشت تلخ را نمی توانستند پنهان کنند، زیرا دور نبود که ضحاک خود از راستی آن با خبر شود و آنها را به پادفره دروغ و پنهانکاریشان گردن زند. سه روز گذشت. جان موبدان از درون دریده می شد و کسی سخنی با پادشاه نمی گفت. سه روز اندر این کار شد روزگار، سخن کس نیارست کرد آشکار. به روز چهارم براشفت شاه، بران موبدان نماینده راه.
که گر زنده تان دار باید بسود، وگر بودنی ها بباید نمود.
همه موبدان سرفگنده نگون، پر از هول دل دیدگان پر ز خون. از آن نامداران بسیار هوش، یکی بود بینادل و تیزگوش، خردمند و بیدار و زیرک به نام، که از آن موبدان او زدی پیشگام. دلش تنگ ترگشت و ناباک شد، گشاد زبان پیش ضحاک شد. و دو گفت
پردخته کن سرزباد، که جز مرگ را کس مادر نزاد. جهاندار پیش از تو بسیار بود، که تخت مهی را سزاوار بود. فراوان غم و شادمانی شمرد، برفت و جهان دیگری را سپرد. اگر باره آهنینی به پای، سپهرت بساید نمانی به جای. کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آرد سر بخت تو. کجا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. هنوز آن سپه بد ز مادر نزاد، نیامد گه پرسش و سرد باد. چو او زاید از مادر پرهنر، بسان درختی شود بارور. به مردی رسد برکشد سر به ما، کمر جوید و تاج و تخت و کلاه. به بالا شود چون یکی سرو برز، به گردن برآرد ز پولاد گرز. زند بر سرت گرزه گاو روی، به بندت درآرد از ایوان بکوی.
بدو گفت ضحاک ناپاک دین،
چرا بنددم؟ از منش چیست کین؟
دلاور بدو گفت
گر بخردی، کسی بی بهانه نسازد بدی. برایت به دست تو هوش پدرش، از آن درد گردد پر از کینه سرش. یکی گاو برمایه خواهد بودن، جهانجوی را دای خواهد بودن. تبه گردد آن هم به دست تو بر، بدین کین کشد گرزه گاو سر.
چو بشنید ضحاک بکشاد گوش، ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش. گران مایه از پیش تخت بلند، به تابید روی از نهیب گزند. چو آمد دل نامور باز جای، به تخت کیان اندر آورد پای. نشان فریدون به گرد جهان، همی باز جست آشکار و نهان. نه آرام بودش نه خواب و نه خرد، شده روز روشن بر او لاجورد.
پشتون ستون پنهان شده ای؟ خودت هستی؟ مهتاس؟ پدر، تو هستی؟ بیهوده خود را پنهان میکنی؟ دیدمت که رفتی پشتون ستون، اینک میایم و گریبانت را چاک میدم. میدم روزبانان چنان تازیانت زنند که گوشت از استخوانت فرو ریزد. کجا رفتی؟ نفرین بر این ستونها که پشت هر یک سایه ای پنهان است. تو کیستی؟ این چه بازی است که با من ساز میکنی؟ فریدون، تو هستی؟ پس گرزه گافسرت کجاست؟ نه، تو فریدون هم نیستی. او هنوز خرد سال است. اگر تا کنون از مادر زاده باشد، پس کیستی؟ ابلیس، تو هستی؟ یار دیرین من، چرا دیگر با من سخن نمیگویی؟ راهی در برابرم نمیگشایی؟ من که پدر به فرمان تو کشتم، کتفایم رو به تو واسپردم که بران مار برویانی، پس چرا اینک چنین تنهایم میگذاری؟ ابلیس با من سخن بگو. نفرین بر این مارهای سیاه. هر نماز
باز چه کابوسی دیده ای؟ من همینجا هستم در تالار نزدیک شما. باز هم کابوسی پلید دیده اید؟
کابوس پلید این مارهای سیاه هستند که دمی رهایم نمی کنند. زبانهایشان را در گوشم فرو می برند و پس گردنم را زبان می کشند.
گرسنه هستند، برای آن بیتابی می کنند.
چندش آورند و بیتابم می کنند.
اینک می گویم برایشان خورش آورند. شما نیز دمی آرام بیرید. این هراس و سرگشتگی بی پایان می ترسم روزی جان فرخنده ایتان را تباه سازد.
بگو خورش بیاورند از مغز تازه آدمی. دیگر توان زبانهای خیس و سردشان را ندارم.
برآمد بر این روزگار دراز، کشیدش دافش به تنگی فراز. خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. ببالید بر سان سرو سهی، همی تافت زو فر شاهنشهی. جهانجوی با فر جمشید بود، به کردار تابنده خورشید بود. جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. به سر بر همی گشت گردان سپهر، شده رام با آفریدون به مهر. همزمان گاوی شگفت و رنگارنگ، در مرغزاری دور به دنیا آمد. همان گاو کش نام برمایه بود، ز گاوان ورا برترین پایه بود. ز مادر جدا شد چو تاووس نر، به هر موی بر تازه رنگی دگر. شده انجمن بر سرش بخردان، ستار شناسان و هم موبدان. که کس در جهان گاو چونان ندید، نه از پیر سرکار دانان شنید. زمین کرده زهاک پرگفتگوی، به گرد جهان هم بدین جستجوی. فریدون که بودش پدر شابتین، شده تنگ بر آبتین بر زمین. گریزان و از خیشتن گشته سیر، براویخت ناگاه بر کام شیر. از آن روزبانان ناپاک مرد، تنی چند روزی بدو باز خرد. گرفتند و بردند بسته چو یوز، برو بر سر آورد ضحاک روز. خردمند مام فریدون چو دید که بر جفت او بر چنان بد رسید. فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دل آگنده بود.
پدرت آبتین خوب روی تو را از جانش بیشتر دوست می داشت. من نیز تو پدرت را بیش از جان خود دوست می دارم. آرام به خواب دلبندم و از هیچ چیز بیم به دل راه نده.
هرگز نخواهم گذاشت چشم ناپاک روزبانان زحاک به چهره چون خورشید تو بیفتد. بنده هم